أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عنوان درس امشب هست سؤال برزخی نقش تعیین کننده دارد. این نقش تعیین کننده داشتنش را جلسه قبل هم توضیح پیرامونش دادید. و اشارات موجود در روایت مورد بحث نقش اساسی و تعیین کننده داشتن موضوع سوال در برزخ و قبر است. یعنی موضوع سوال چی بود؟ پیرامون عقاید بود دیگه، عقاید شخص بود، رب، نبی، کتاب، امام. قبلا اشاره شد بر این که عقاید حقه تثبیت شده در مقام عمل و نیز عقاید باطله تثبیت گردیده در مقام عمل و به طور کلی عقاید ثابت چه حق و چه باطل در نظام برزخی نقش اساسی دارد و تعیین کننده اصلی وضع و شرایط برزخی هر انسان و نیز نعمت و عذاب و طریق و مسیری که در برابر انسان قرار می‌گیرد همان عقیده تثبیت شده انسان است و این امر به وسیله سؤال در برزخ و جوابی که داده می‌شود روشن می‌گردد و بدین لحاظ می‌شود گفت که سوال در برزخ نقش اساسی و تعیین کننده دارد. از کردیم که وقتی این ملکین میان بعد از اینکه جواب رو میگیرن یکی از این دو کار رو میکنن، یکی تعیین کننده است، این هستش، یا اینکه قبر رو وسعت میدن و دری به روی میت به سمت بهشت باز میکنن و یا اینکه به اصطلاح ترتیب عذاب و شکنجه او رو میدن. بعد از این سوال و جواب اون تکلیف روشن میشه، اون وضعیت. در روایت بعد از بیان سؤال ملکین و جواب صحیح از جانب انسان می‌فرماید که این دو ملک تا چشم انسان کار می‌کند عالم او را در برزخ برای او وسعت می‌دهند و دری به سوی بهشت به روی او باز می‌کنند و به او می‌گویند آرام باش و با دل مطمئن و با آرامشی که همانند آرامش و سکون جوان متنعم در هنگام خواب است به او میگوین آرام باش با دل مطمئن و با آرامشی که همانند آرامش و سکون جوان متنعم در هنگام خواب است و این همان است که خدای متعال در قرآن میفرماید اصحاب الجنه یومئذ تا آخر. در این بیان با کمال وضوح ترتب به چشم میخورد. یعنی چی؟ یعنی مرحله مرحله است، ورود به برزخ، ورود به قبر، سوال و جواب و بعد چی؟ وسعت دادن یا عذاب کردن. و اینکه با جواب صحیح دادن انسان به سوالات ملکین در برزخ وضع خاصی برای انسان پیش می آید و در عالم به خصوصی قرار می گیرد که هم وسیع است و هم آرام بخش و لذت بخش، عالمی که در عین تنعم در آن در بهشت موعود بر روی انسان باز شده و انسان در جهت بهشت و قرب به حق و لقاء او قرار گرفته و پیش می رود. و به بیان روشن‌تر، بعد از نجات یافتن انسان از مشکل سؤال در عالم خاصی از برزخ می افتد که در آن عالم در عین تنعم به حرکت خود در طریق الله ادامه می دهد. نحوه حرکت هم که عرض شد در جلسات گذشته که حرکت برزخی هست و تمامی توضیح دادیم. این بیان اصالت داشتن عقاید حقه تثبیت شده با عمل را در تعیین سرنوشت انسان در نظام برزخی به خوبی روشن می‌گردد. این همونی هم هست که ما در قالب نسبت عرض کردیم که نسبت، وقتی ما میگیم نسبت دنیا با آخرت مثل نسبت رحم مادر به دنیاست، جنین همه دارایی که تحصیل میکنه و با خودش میاره این طرف تعیین کننده است، تمام وضعیتش تعیین کننده است. در حرکت به سمت برزخ اونی که ما منتقل میکنیم چی است؟ روح هستش. اونی که منتقل میشه تعیین کننده است و اون یک شاکله هست که ترکیب شده از عقاید، اخلاق، اعمال، باورها، عادات و مسائل دیگه. وقتی ترکیب شده، نه اینکه مرکب در مقابل بسیط هستش، نه، ترکیب شده منظور این هستش که به هر حال یک واحدی هست که از اینها تشکیل شده و به یک لحاظ نقش تعیین کننده سوال را می‌رساند و این که سوال ملکین چه نقشی دارد. به طوری که بعد از بیان سؤال ملکین و جواب و جواب نمیدانم از جانب انسان، از جانب انسان منحرف و دشمن حق میفرماید، سپس با تازیانه ای به او ضربتی میزنند که همه جنبنده ها به جز انس و جن به وحشت و ترس میفتند و دری به سوی آتش به روی او باز میکنند و به او میگویند در بدترین حالت قرار بگیر. به جز جن و انس متوجه نمیشند، چون جن و انس رو نبایدم متوجه بشن، اینها باید در دنیا سرگرم کار خودشون باشن و اگر قرار باشه یه همچین چیزی بشه براشون، یعنی یک انتقال اجباری به برزخ هستش. کاملا بعد از خداوند تبارک و تعالی، بعد از ارتحال یه نفر و انتقال یه نفر، کاملا ارتباطش با دنیا قطع میکنه، دنیایی هم با او ارتباطش رو قطع میکنه که اون تو دنیای خودش باشه، اینم تو دنیای خودش و افراد اختیارشون به هم نخوره. نظام عالم و حکمت الهی که انسان باید با عقلش تصمیم بگیره، با فطرتش تصمیم بگیره و گوش بکنه به تبلیغ مبلغین الهی، به هم نخوره. و الا پیش میاد، البته گهگاه به دلائلی پیش میاد، به دلائلی خداوند تبارک و تعالی این رو پیش میاره که یه نفر یک ارتباطی با برزخ پیدا کنه. مثلا خواب میبینه و یه خواب درش چه بسا تأثیری هم بگذاره، اما عموما اینطور نیستش. یعنی عموما کسی که امواتشون از دست میدن، ارتباطی بعدن، ارتباط تعیین کننده ای بعدن باهاش ندارن، هیچ ارتباط تعیین کننده ای ندارن باش. در اینجا و در اینجا نیز با وضوح موضوع ترتب به چشم میخورد و اینکه با عاجز ماندن انسان در برابر سوالات مطرح شده ملکین در برزخ و لا ادری یعنی نمیدانم گفتن وی وضع خاصی برای انسان پیش می آید و در عالم به خصوصی از برزخ می افتد که در مرحله اول با ضربت کوبنده مواجه شده و سپس در جهنم به روی او باز می گردد و در این عذاب و گرفتاری راه خود را به سوی نیل کامل به عمق جهنم پیش می گیرد و به حرکت خود ادامه می دهد. این بیان هم اصالت داشتن عقاید باطله تثبیت شده را در تعیین سرنوشت انسان در نظام برزخی به خوبی روشن می‌گرداند و نقش تعیین کننده سوال و جواب برزخی را بیان می‌کند. ناگفته نماند که این موضوع، یعنی اصالت و نقش اساسی داشتن عقاید تثبیت شده با عمل و جریان سوال در سرنوشت انسان در برزخ، و نه تنها از این روایت بلکه از روایات زیادی که در باب سؤال برزخی وارد شده است استفاده می گردند. در روایت مربوطه به سؤال ملکین با صراحت بیان گردیده است که بعد از سؤال ملکین و جواب صحیح از انسان، وضع به خصوص و شرایط خاصی که توأم با نعمت و آرامش و وسعت است برای انسان پیش می آید و در بهشت و در بهشت به روی او باز می گردند و همینطور بعد از سؤال ملکین و عجز انسان از جواب صحیح، وضع دیگر و شرایط مخصوصی که توأم با فشار و عذاب و زیغه است برای انسان پیش آمده و در آتش جهنم و در آتش جهنم به روی او باز می شود. بهشت برزخی، باب بهشت موعود. خب تعبیر یفتحان له بابن الالجنه یعنی چی؟ یعنی باز میکنند برای اون میگه دری را به سوی بهشت، که مشابه آن در روایات دیگر آمده است و در مجموع به معنی باز شدن در بهشت به روی انسان صالح در عالم قبر و برزخ است. گویای این واقعیت هاست که اولا بهشت برزخی نمونه ایست از بهشت موعود، یعنی صورت برزخی و نازله بهشت موعود است، و ثانیا بهشت برزخی باب بهشت موعود است و از این راه باید به سوی بهشت موعود متوجه شد و حرکت نمود. کسی که در بهشت برزخی قرار می‌گیرد، در حقیقت در بهشت موعود، در بهشت موعود به روی او باز شده و نعمت‌های بهشتی به تناسب نظام برزخی به او روی آور گردیده است. می‌گیم به تناسب عرض کردیم به خاطر اینکه اون چی که خالص‌تر هست و تعبیری اخلاصش در کجاست؟ در بهشت آخرت هست، یعنی بعد از قیامت کبرا. شما این نعمت هایی که اینجا دل همه رو برده و میلیون ها انسان رو، انسان های زیادی از اول تاریخ تا الان نگه داشته و به خاطرش اینا قتل میکنن، جنایت میکنن، تلاش میکنن، گرفتارش هستن، یه تابشی از برزخ هست اینجا. حالا اینو مثلا چند برابر، نمیشه گفت چند برابر، واقعا چقدر، واقعا نسبتش یه نسبت بی حد و حصر هستش، قویتر و زیباتر و لطیفترش بکنید در برزخ هست. و او رو هم همینطور، او رو هم نسبت به قیامت و بهشت موعود، بهشت اصلی و بهشت کبرا همینطور هستش. و با نمونه های برزخی نعمت های بهشت موعود متنعم شده است و با نعمت ها و با نمونه های برزخی نعمت های بهشت موعود متنعم شده است و نیز در مسیر و طریقی قرار گرفته است که او را به سوی بهشت موعود پیش میبرد و از دلی که به بهشت موعود منتهی میگردد وارد شده است. واقعا یه مقدار فقط تفکر میخواد انسان تفکر بکنه در این عظمت این بهشت. اون آیات الهی هستن که خداوند تبارک و تعالی برای ما فرستاده و جاودانگیش. در روایت داریم که یکی از نعمتهایی که از خود بهشت بالاتر هست جاودانگی بهشت هستش، یعنی که انسان در بهشت هست با اون نعمت، با اون نعمت. یه مسئله هست، ببینید شما فرض بفرمایید به ما بگن شما 60 سال در دنیا زندگی میکنید، این 60 سال اگر تقوا پیشه کردید معادل این 60 سال شما رو تو اون بهشت برینجا میدیم. خب بالاخره انسان ها معامله میکنن دیگه، حساب کتاب دارن، میگن که خب ما 60 سال اینجا با زحمت و بدبختی و کدورت و فشار و دردسر بخوام چی تهیه کنیم؟ خب اون وقت که با اون عظمت اونم خدا مثلا بخواد خلاصه ناز 60 نشون بده و یه همچون چیزی اونجا درست بکنه، نعمت هایی که خداوند بخواد بیافرین تو اون درجات، خیلی ها معتقد میشن که میارز. حالا مثلا ما 60 سال اینجا تقوا بشه کنیم، دوری کنیم 60 سال اونجا، دارم بزن معامله عرض میکنم، حالا فعلا در بحث ارزشی نیستیم. لذا 60 سال توی اون بهش با 60 سال توی این دنیا خیلی به صلاح فرق میکنه. هر کسی اگر بخواد دو تا چهار تا کنیم میگه میارزه، ما 60 سال آزیم توی اون بهش باشیم، 60 سال اینجا تقوا کنیم، پیشه کنیم، میگه ها، ولی خب عملش فرق داره. چون اونی که انسان میگه و معتقد هست با اونی که به صلاح عمل میکنه متفاوت هستش. به همه کسایی هم که الان دارم بر خلاف آگاهیشون عمل میکنن بگی از نظر عقلی قبول میکنن که اون بهتر هستش. پس مسئله خود بهش مسئله هست. حالا این بهش رو نمیگه 60 سال به شما بده، میگه بی نهایت در اختیار شما قرار میدیم، به طور ابدی و انتها نداره. یه لحظه روش فکر بکنید، کم البته، زیاد نه، یه مدار فکر بکنیم که ابدی یعنی چه؟ که ته نداره، یعنی بهشتی‌ها در این حال که در بهجت و سرور وصف ناپذیری هستن، وقتی یادشون میاد که دیگه بیرونشون نمی کنن از اینجا، چیزی به نام مرگ وجود نداره، چیزی به نام پیری وجود نداره، چیزی به نام خستگی وجود نداره، چیزی به نام این که ازشون بگیرن وجود نداره، چیزی به نام کاهش نیست که کم بشه ازشون، بیرونشون نمی کنن. وقتی اینو تصور بکنن بهجت اینا چند برابر میشه. خواهد تصور بفرمایید انسان توی همچین حالتی، اینطور که خداوند ترس فرمود انسان همسایه محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم به طور بی نهایت باشه و از محضر اونها سودمند بشه بی نهایت. یه نبار فکر میخواد، بعد بیایم برگردیم تو این دنیا. وقتی میایم بررسی میکنیم، این چند روزه ذهن من خیلی مشغول این بود که این سال یعنی 13 آبان بود، برگشتم به 13 آبانی که واقع اتفاق افتاده بود توش. یه دفعه الان خودم نگاه کردم دیدم که مثلا 16-17 سال گذشته و مثل برق خیلی با سرعت گذشت، خیلی سریع گذشت. برگشتم همینطور میگذره، همینطور. ما الان میگیم بابا ما خیلی کار داریم، حالا مراحل مختلف داریم، گردنه های مهمی داریم که باید بگذاریم، این گردنه ها خیلی مهم میدونیم و خیلی هم فکر میکنیم مثلا چه هستش و بعد چه حکمش چقدر طول میکشه. ما که مثلا خودمون الان نگاه میکنیم میبینیم که مهمترین گردنه ها مثلا تعیین شغل و سربازی و انتخاب همسر و بچه دار شدن و مسائل دیگه همش تموم شد رفت پیکارش. 30 سال رسیدیم به 30، از 30 هم گذشتیم. خب حالا من ما چرا قرار عمر بکنیم؟ حضرت فرمود امت من متوسط عمرشون 60 سال هستش. فرض بفرمایید یه همچین لطفی خدا در حق ما کنه که ما 60 سال هم زنده باشیم به عبادت انشالله، به معرفت و عبادت. نصفش که شبه، هیچ، نصفش شب تا تلف شده است. برای خودم عرض میکنم حالا بعضی شب زنده دارن، شبشون از روزشون بهتر است. میگه شب مردان خدا از مثلا روز روشنتر هستش. این نصفش که شب، هیچ خوابی میمونه در 15 سال تو بیداری که به قول آقای قرائتی یه سوم هم تو ترافیک طرف میشه رفت آمد. واقعا حساب بکنیم دیگه، بیام سر خودم کلا نگذاریم. حالا ممکن است ظاهر این با مزاح همراه باشه، ولی واقعش اینطوری نیست دیگه. واقعا حساب شده در تهران اونایی که زندگی میکنن یک سوم عمرشون در ترافیک هستن، یعنی تمام. حالا کی عرضه داره تو این مثلا ترافیک وقتی نشسته تو ماشین مثلا ذکر بگه، قرآن بخونه، مثلا حفظ قرآن، چند نفر ممکنه این کار کنن؟ چقدر ممکنه توفیق حاصل بشه این؟ تازه این ترافیک ما میدونیم این ترافیک یک سوم عمر رو نمیگیره، یه مقدار خودش میگیره، بعد بیماری هایی باید معالجه کنیم، بیماری هایی که خودش منتقل میکنه، سربی که به خوردت میده و درد سر دیگه. و واقعا وقتی حساب بکنی میبینیم که معلومی چقدر مونده از این وضعیتی که ما داریم و این جدا نمیارز انسان دنبال بطلان بره. یکی از بزرگا گفتن که از بزرگان، از قدما، از اولیاء خدا، از قدما در مورد آخر الزمان صحبت کردن، دوران ما رو بهش گفتن. گفتن آخر الزمان آمده بود ایشون یه خانه ای داشت، خانه که نداشت، دیواری ساخته بود، موقع که آفتاب از شرق میزد میرفت این طرفش میخوابید، مثلا اگر میشست کارشو میکرد میگفت این ور آفتاب میخوره سایه است، موقع که آفتاب میرفت اون طرف میرفت این ورش قرار میرفت. بهش گفتن که بابا، یکی از انبیا علیه السلام گفتش که گفت چرا یه خونه نمیسازی؟ گفت چه فرصتی داریم که خونه بسازیم دیگه، ما کار داریم برای آخرت. بهش گفت آخر زمان انسانهایی میان که خانه های از سنگ و آهن و اینها مثل کاخ برای خودشون میسازن. دقت میکنید؟ یعنی طرف باور بفرمایید 10 سال 15 سال دورخیز میکنه تا خونه بگیره. حالا ما خونه گرفته همینطوری هست که آلمک 60 متری هم به اون بدن بسمون هستش، ولی بعضی دورخیز میکنن برای کاخ ساختن، برای خریدن ویلا، برای چه؟ بارها اتفاق افتاده طرف ساخته 10 سال دورخیز کرده ساخته، یه 7-8 سال هم ساخته یه همچین قصر طول کشیده. بارها اتفاق افتاده ها در تاریخ و همین در دوران ما که روز ورود مرده، یه موقعی که وارد بشه مرده، برای عبرت دیگه. چقدر میارز آدم بخواد یه همچین کارایی بکنه؟ بعد هم فهمونن که گو آخر زمان یه همچین کسایی میان از که چقدر عمر میکنن. اونا معمر بودن، معمرهای زنی عمرهای طولانی میکردن. گو حدود مثلا خیلی بکنه 100 سال. اگه من باشم با یه سجده تمامش میکنم، نمیاد یه کار دیگه بکنی، با یه سجده تمامش میکنم. این شاید الان برای ما خیلی بعید باشه، یه حرف بزرگی باشه، ولی والله قسم اگه ما منتقل بشیم به برزخ ها میبینیم که حرف خیلی دقیق سنجیده و معمولی بوده، حرف عجیبی نبوده. الان وقتی بذارش کنان بی نهایت ببینه اینطوری است. بله، هر از خیلی دلشون رو فارغ میکنن، دلهاشون رو فارغ میکنن و به اصطلاح حرص و جوششون رو کم میکنن و به خودشون میپردازن. نمیارزه بیشتر از این. عرض میکنم من در دروس معرفت و در جلسات دوشنبه توضیح مفصل دادم پیرامون این قضیه که این منافاتی با مالدار بودن و تلاش برای مثلا وسعت روزی و اینها نداره ها، ولی دلبستگی. چون مؤمن وقتی میاد سراغ مالدار شدن و مثلا فرض بفرمایید توسعه یک کارش، اون رو در جهت آخرتش استفاده میکنه، اون میشه یک آرامشی برای آخرت خودش. خوب میتونه از اینا استفاده کنه، هم برای خودش هم برای دیگران وسعت بده به زندگی دارم، بهش میسازه باهاش. ولی هرس نه، هرس نه. یک حدیثی در مورد مال خوندیم و ثروت، یادتون باشه ترجمه کردیم، گفتیم که حضرت فرمود نعم الان الغنا علی التقوا، نعم الان الدنیا علی الاخره. یه جا فرمود که دنیا یار خوبی برای آخرت هست، یه جا فرمود که مال و ثروت یار خوبی برای تقوا هستش. دقت بفرمایید، فرق است بین کسی که این نکته ظریف رو نگفتم، حتی اونجاها توضیح دادم ولی این نکته رو جدا نکردم، جدا کردم، حتی این دو تا روایت هم عرض کردم و جدا کردم، اما این فرق رو هم دقت بفرمایید، که فرق است بین کسی که دنبال دنیا میره برای اینکه آخرت بسازه، ثواب بکنه، و دنبال مال میره برای اینکه ثواب بکنه، با کسی که از مال برای تقوای خودش استفاده میکنه. دو تا مقول است. یعنی بگم که خب حالا آقا من وقتمو میذارم میرم دنبال کار، تجارت، کسب، چه پولی به دست بیارم، باش جهیزه مثلا صرف دختر تهیه کنم، باش دو تا مسجد بسازم، چهار تا مدرسه بسازم. این میشه چی؟ این میشه دنیا برای آخرت. اما یه موقع از کسی اینجوری نیست، کسی میگه اگه من بخوام وقت بذارم برم دنبال یه همچین پول در آوردنی که همچین ثوابایی کنم، خب بدون که یه همچین وقتی بذارم همچین کارهایی میتونم بکنم، به خودم میرسم. من اگر وقت بذارم که فهم مسائل دینی کنم، قرآن رو بفهمم، به حقایق پی ببرم، این غیر از اینه، این ثوابش کجا؟ ثواب این کجا که من خودم برسم و میوه بشم، با اینکه حالا ثروتمند با تقوایی هم باشم کار خیری انجام بدم. خیلی فرق داره این دو تا با هم. بعضی از انسان ها، اینو مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه در مهجت البیضا فرمودند، در کتاب نکاح جدا کردن، مثلا بعضی از انسان ها سیرشون سیر روانی و روحی است، سیر فکری دارن به سمت حق تعالی، یعنی سلوک میکنن اما سلوکشون فکری و معنوی است و روحی است، از علم، از عبادت میرن اونجا. بعضی ها قوه این کارو ندارن، این توان این کار ندارن که این کار بکنن. اینا سلوک چجوری میکنن؟ سلوک عملی میکنن. یعنی چی؟ نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، صدقه میده، بیمارستان میسازه، مسجد میسازه. دقت کنید، یعنی روح سلوک و فکری و باطنی نداره به اون سمت. این که به معرفت بیشتری نائل بشه روز به روز، اونطور که شاگردان دروس معرفت این کار رو میکنن، اونها نمیکنن، اونها متوقفن. مثلا یه حاجی که آدم خیری هست، مثلا هزار تا دختر شوهر داره تا به حال، هزار تا جهیزی تهیه کرده، او از نظر اندیشه با یه طلبه کلاس معرفتی مثلا دو سال اومده سر این کلاس نشسته یکی نیستن، اون طلبه با هیچ چیز از این کارا نکرده، از اندیشه بالای برخوردار هستش. و ای برادر تو همه اندیشه ای. فرق هست بین این دوتا کار، یکی از اومده ثواب باشه و یکی اصلا کاری با ثواب نداره، او خودش میشه و خودش وسعت پیدا میکنه و میره بالا. اینی که گفتم فقط اینکه باید بدونیم فرق این که ما مال رو چجوری استفاده میکنیم، برای اینکه روی ثواب ببریم یا اینکه نه در تقوای خودمون به کار میبریم، برای شدن خودمون به کار میبریم. تقوا، ثروت، این دوتا خصوصیت داره، سه تا در واقع دیگه، کل خصوصیت سه تاست. یکی انسان برای جهنم بدبخت بکنه، به فساد بکشونه. یکی انسان ازش استفاده بکنه برای سلوک عملی به سمت حق تعالی و ثواب کردن و کارهای خیر کردن، خیرات و باقیات صالحات. و این هم خیلی عالی است. حتی این نه که از هم خیلی جداشون بکنیم ما بگیم اینجوری خیر، نه، کسایی که سلوک معنوی هم میکنن سلوک عملی هم میکنن، صدقه میدن، کار خیر میکنن، خیلی کارهای خیر میکنن، اما تو اون درجه هستن، یعنی تو مقام بالا هستن که این کارها رو هم انجام میدن. ائمه علیهم السلام همینطور بودن. و سومین فایده ثروت این است که کمک بکنه به تقوا و معنویت شخص، یعنی انسان از این ثروت محیطی، شرایطی فراهم کنه برای خودش که چی بشه؟ که به سلوک معنوی برسه. مثلا کسی از ثروت و مال استفاده میکنه، یک ممری برای آینده خودش، یک سرمایه گذاری برای آینده خودش میکنه، منزلی تهیه میکنه مناسب، امکانات مناسب، بعد دیگه باقی وقتشو نمیدوه دنبال وسعت تو اون جهت، میگذاره برای معرفت خودش و برای سلوک خودش و برای تحصیل علم، عبادت و کارهای دیگه. دقت فرمودید چطور شد؟ توجه به این تقسیم بندی انسان‌ها داشته باشید که بعضی از انسان‌ها و مؤمنین سلوک عملی دارند و وارد مسائل فکری و علمی و معنوی، معنوی که میگن نه اونو اهل معنوی هستن، معنوی به همون معنای فکری نمیشن. بعضیا خیر کارشون با علم است و کتاب، با تعمق و تفقه هستش و از این جهت رشد میکنن و میان بالا. این دیدگاه اگر باشه پیش ما و ما توجه به این نکته داشته باشیم، در خیلی از مسائل میتونه کمک ما کنه، در ارزیابی خودمون، در ارزیابی دیگران و در تنظیم روابطمون با دیگران و در تنظیم روابطمون با دیگران که الان جایگاهش نیست. باید دقت بفهمید. یه نتیجه گیری کوشش بکنم و اون هستش که انسان‌هایی که اهل عمل هستن و اهل ثواب هستن همیشه موفق نمیشن آدمایی که اهل سلوک فکری و معنوی هستن درکشون بکنن، چون اونا تو یه اسپیسی هستن بالاتر هستن. و متقابلا نباید اینها رو تحقیر بکنن، کسایی که اهل این ثواب ها نیستن و اهل کارهای ندارن که اصلا کمک بکنن، و اون طرفی هم باید این طرفی ها رو درک بکنن. دقیقا فرمودید، اون طرفی ها و کسایی که سیر سلوک معنوی و علمی افتادن و سلوکشون به سمت افضال و یک سلوک علمی و فکری هستش، اونها هم باید پایینی ها رو در نظر بگیرن و تنظیم رابطه رو، یعنی در تنظیم رابطه شون دقت داشته باشن. این چیزی که تمام بزرگان ما بهش توجه داشتن، ائمه در رأس، انبیا، خود پیامبر صلی الله علیه و سلم در رأس و علمای بزرگ در توجه داشتن به این مسئله که ظرفیت های مردم رو میسنجیدن و به هر کدومشون مطابق ظرفیتشون توجه داشتن، مسئولیت بهشون میدادن، کار ازشون میخواستن و به اصطلاح برخورد میکردن، رابطه برقرار میکردن. این نکته خیلی مهم است ما توجه بهش داشته باشیم. این داخل پرانتز بود. ما بحث معاد رو عرض کردم قبلا خدمتتون. بعضی وقتا چیزایی تو میاد توی بحث که باید بگیم همونجا، چون بعدها دیگه شاید فرصت گفتنش رو پیدا نکنیم. خب کجا بودین؟ داشتیم راجع به چی صحبت میکردیم؟ راجع به این که از وقتمون خوب استفاده بکنیم. وقت زیادی واقعا نمونده ها. ما هی یکی از چیزهایی که گول میزنه انسان رو توجه به آینده است. یعنی هی برای خودش یه آینده در نظر گرفته کردن، اون آینده یک تحولات مهمی اتفاق میفته و او مثلا در یک مسیر باز، یک شاهراه باز از پیشرفت و سرعت و تکامل قرار میگیره. هیچ کس این چیز رو به ما تضمین نکرده و ما باید همیشه فکر الانمون باشیم. یعنی همین الان اون سعی کنیم تو اون شاه را قرار بگیریم، همین الان کارامون تنظیم بکنیم. تویش اگر بهمون گفتن آقا رفتنی هستی، دردمون نیاد، ناراحت نشیم. اگه گفتن که آقا جمع کنیم، آقا خط تمام شده، ناراحت نشیم. کسایی که حال رو توجه بهش دارن، که در حال التزام داشته باشن به اون چی که باید، اونها از رفتن ناراحت نیستن. چه بسا شاد هم هستن از این که بهشون بگن آقا بفرمایید برید، شاد هم راحت هم نیست. خیلی مهم است که ما توجه به حال داشته باشیم، حالمون رو تنظیم. اشعار ایشون دارن و این را بزن. سعدی یه شعر هم داره، حالا که فرمود شعر، من شعر رو نمیخونم، مضمونش رو میگم. خیلی مضمون زیبایی هستش. میگه ما این ارتباطی که با دنیا داریم یک ارتباط مسامحه کارانه است، یعنی خشن برخورد نمی‌کنیم با این دنیا، یعنی میذاریم هر جور دلش بخواد با ما رفتار بکنه، آخرتمون بندازه، آلودمون بکنه، وقتمون رو بگیره، تلفمون بکنه، پاش کنار میایم. خیلی نسبت بهش غضبناک نیستیم، با بیلی بریم کنار میایم زندگی کنیم. میگه که ما یه مدت اینجوری زندگی کردیم، بعد میگه که یه چند وقتی هم نوبت آهندلی، یه آهندلی باید کرد. آهندلی یعنی چی؟ این دلتو سفت بکنی نسبت به دنیا، راه ندی. بعد میگه نوبت عاشقی است یک چند روزی، بس دیگه، آیا یه چند روزی هم در دنیا ببندیم ارتباط رو، بعد یه چند روزی هم وقت عاشقی هستش. ما خیلی همون که نگاه بکنیم میبینیم که واقعا همینطور هستیم، دیگه وقتش هست که یواش یواش خودمون ببریم به سمت همین آهندلی کردن نسبت به دنیا و یه چند روزی هم عاشقی بکنیم، چون دیگه فرصتی نمونده. واقعا چقدر دیگه مونده؟ یه چند وقتی دیگه به عشق بازی و عاشقی و از خودمونو بذاریم به عاشقی تا تبدیل به عشق بشه طول میکشه دیگه، مدتی دیگه باید با این کارو کرد، یه باید از این بدمستی ها لازم نستش. برای همین قالب بزرگان همینطور بودن، قالب بزرگان ما اون اواخر که میشد یه دفعه همه درها رو میبستن، چند وقتی رو فقط به همین اختصاص میدادن، چند وقتی رو، یه چند وقتی رو. کسی میتونه این کارو بکنه که تو جوانیش هم اهل در بستن باشه، یعنی ما باید یاد بگیریم از همین الان، یه جوان از همون اول جوانیش باید یاد بگیره در رو ببنده. چطور با یه معشوق طبیعی، یه معشوق انسانی، با یه شیعی، با یه کاره که مشتهی نفس از انسان میخواد خلوت بکنه همه درها رو میبنده؟ یعنی به همه میگه فعلا نه، فعلا نه، ما ایمو معشوقمو. یه جوان مثلا میگه منمو زنم، منمو نام زدم، منمو نمیدونم. یه جوان میگه منمو تلویزیون دیگه موقع فیلم نگاه کردن کسی مزاحم نشه، میخوام 2 ساعت فیلم نگاه کنم. منم خواب میخوام بخوابم، درا بسته، کسی زنگ نزنه، کسی تماس نگیره، کسی سر صدا نکنه، ما میخوایم با خواب هم آغوش بشیم. منم مثلا علم میخوام درس بخونم، مدتی میخوام درس بخونم، دیپلم میخوام بگیرم، کنکور دارم، میخوام دانشگاه برم، چه و چه و چه. از این خلوت ما زیاد داریم دیگه. جوان باید یاد بگیره که با یاد بگیره که با خدا چجوری خلوت کنه، در بستن یاد بگیره، کسی رو راه نده، کسی رو با خودش نبره، خودش باشه و خدا، خودش باشه و ماورای طبیعت، خودش باشه و قبر، خودش باشه و برزخ. اینو باید یاد بگیره. اونا که این نظر رو میچشن، هیئت خلوت ها درست میکنن برای خودشون، اونها میتونن یه وقتی آهندلی بکنن دیگه، یه دفعه آهندلی کنن و به قول سعدی و نوبت عاشقیشون برسه دیگه. خلاصه فعلا نوبت عاشقی نمیرسه هیچ وقت برای کسی یاد نگرفته خلوت بکنه. شما حالا روز پیرای ما نگاه بکنی، پیرای ما الان بروش بگو میگه آقا لپه شده کیلو فلان، قند شده کیلو فلان، برنج شده کیلو فلان، کوپن که اعلام نشد آخه، برنج رفته رو فلان، قیمت سکه اینجور شده، پیرها ولی بیش از هر کسی دیگه توجه به این نداره. این تو هستش، این رو فقط میتونید ببینید، چون از اول همینجوری شاکله شکل گرفته. اینجور نیست که شما فکر بکنید ما اگر یه آهندلی نکردیم و خلاص اهل عاشقی نبودیم، با دنیا سرگرم بودیم، بعد نیم خب حالا دیگه بحث دنیا دیگه بحث، حالا من میخوام این چند روز آخر عمر رو، من پیرای زیادی رو باشون برخورد داشتم، بهشون نصیحت زیاد کردم، گفتم که شما بچه هاتونه که شوهر دادید، پسراتون رو زن دادید، دخترتون رو شوهر دادید، خونه که دارید، پولم که میرسه براتون، حقوق بازنشستگی دارید، دستتون پیش کسی دراز نیستش، سرمایه هم که دارید، بیاید دیگران بحث کنید دیگه، بیاید برید دنبال آخرتتون، استفاده کنید، صفا کنید، این سرمایه‌تون رو بردید برید حج، برید نمیدونم سوریه، برید مشهد، نمیدونم، برای آخرتتون صرف کنید، دیگه این چند مدت رو بذارید برای مسائل آخرتتون، صفا کنید، الان خیلی فرصت خوبی است واقعا. دختر رد کردی، پسر رد کردی، نمیتونن این کار بکنن، نمیتونن چون از اول نکردن. حالا دخترم میخواد بیزاد، پسرم خونه نداره مستجره، اون خونش از کجا بیاره، کار اون چی میشه، این دخترم چجوری میشه، یه مدت اینه. بعد یه سال نره ها میشن، بعد همین این سلسل جهنمی ادامه پیدا میکنه تا ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، تموم میشه میره به کارش، چون از اول عادت نکردن به این کار، از اول عادت نکردن. ما باید از الان در بستن رو یاد بگیریم، در روی همه چی ببندیم. یه ساعت هایی خدا که حرام نشده که ما با ما باهات باشیم، باشیم همه حوادی که خدا حلال کرده باشیم، اما یاد بگیریم، یاد بگیریم که وقتی هم خلوت بکنیم، وقت در دروغ هم به خودمون نگیم، ما دروغ هم به خودمون نگیم، به همین فکر نکنیم کارمون درست هستش. کار از همان درست میشه که شما یاد بگیرید در ببندید، اینو داشته باشید. کار از زمانی درست میشه که شما یاد بگیرید در ببندید و خلوت بکنید. تا به اینجا نرسیدید اوضاع خطرناک است، یعنی خطرناکتره، نه که خطر هیچ وقت نباشه، خطرناکتر است. باید یاد بگیریم این را. اون حال زده نباشه، یعنی تفکر در مورد، ببین امام حسن علیه السلام فرمود در مورد آخرتت چنان باش که فردا خواهی مرد، و در مقابل دنیات چنان باش که تا همیشه میخوای زنده باشی. اون چه اینها به شؤون دنیایی هست، انسان توجه داره به آینده. یه جوان مثلا میخواد انتخاب بکنه همسر، نمیگه هر که تو خیابون اومد بیا زن ما بشو، بعضی اینجوری هم دیگه، به ننش میگه برو هر که دیدی مثلا برای من بگیر، بخوره نخوره بعدا درد سرش مالی آقاست. فکر میکنه که این زن مثلا باید چه خصوصیاتی داشته باشه، فردا میخواد مادر بچه من باشه، فردا مسائل معنوی من سازگاری داره نداره، فردا منو به کار حرام وادار نکنه، تقاضای بیجا نداشته باشه و خیلی چیزا دیگه. تتت داره تو انتخاب زنش. باید کار بکنه، میدونه به طور طبیعی نیاز روزگار او این هستش که خانه داشته باشه. مستأجری خوب نیست آقا، در آخرت هم خوب نیست مستأجری، مضر. تلاش میکنه برای خودش خانه تهیه بکنه، مثلا امکاناتی که مثلا حداقل امکاناتی که نیاز هست. این توجه به آینده است، اما آینده رو چجوری داره نگاه میکنه؟ سوار بر آخرت داره، توجه بر آینده داره، دقیق فرمودید، رو مرکب آخرت سوار هستش. حالا اگه گفتش که مثل خیلی از جوان ها که حال زده هستن میگن که فعلا همینجوری فکر میکنن، دست میخوام چیکار، دست به چه دردان میخوره؟ اینکه میگه به چه دردان میخوره، تو چه لحظه میگه چه دردان میخوره؟ لحظه حال. بهش میگه آقا مثلا آینده داری ازدواج میکنه، میگه اما تو معرضش که قرار نگرفته، میگه این حرفا کدومه. بعد مثلا درست سنش میرسه وقت ازدواج میگه که نوا میشه بعد ازدواج میکنه دیگه همه شباش، بعد میبینه که با انواع درد سرها و مشکلات روبرو میشه. بیاد بیاد تو این کلاسه شبانه مدرسه نگاه کنید، 50 سالها نشستن سر کلاس درس که یه مدرک تحصیلی بگن ادامه بدن به محل کارشون، یه ذره حقوقشون بره بالا. درست فرمودید؟ حال زده یعنی چی؟ حال زده یعنی کسی که فکر آینده نیست، دقت به آینده نداره، توجه نداره به آینده. اما تو قضیه معنوی چون قرار فردا بمیریم، اینجوری دیگه محاسبه نیست، من فردا قرار بمیرم، همین الان باید محاسبه بکنم، الان باید اهل حال بشم. محاسبه میکنه که چی؟ با نیت مهمه، چه نیتی بیاد سر وقتی. فرمولش من تو درس شیطان و سوال مقدس دادم این رو، که انسان وقتی میاد سراغ اینا به چه نیتی میاد سراغ اینا. دقیق فرمودی؟ نه، این با آخرت طلبی منافاتی نداره، اگر درست بیاد سر وقتی اینا منافاتی نداره. ولی من یه چیز میخوام بگم، همه این حرفا ها دنبال دنیا رفتن و نمیدونم درس خوندن و کار کردن و برای اینکه دنیا رو بهتر آخرت رو بهتر بکنیم، اینا هیچ کدوم مانع خلوت های شبان روزه ما نمیشه. دروغ اگه بگیم، اگر شد معلوم است ما با یه نیت دیگه نمیسر وقت اینا. ولی نه درس، نه کار، نه کار علمی، نه تحصیلات، نه مشغله سیاسی، نه جهاد فی سبیل الله و مشغله انقلابی، هیچ کدوم اینا مانع نیست. دیگه با پر مشغله تر از مالک اشتر که نداریم. حضرت داره منسوش میکنه به فرمان روایی مصر، بعد میگه وقت زنده تو برای خلوت با خدا بیسن. ولی ما هر وقت میخواییم با خدا رو برو کنیم، میگیم که وقت مرده است، خسته، کوفته، بیرمق، نمیتونه. این بی سلیقگی ماست. نمیگم بخوابم سر حال بیام بعد پاشم مثلا یه زیارت عاشورا بخونم، یه جامعه کبیره بخونم، یه دو رکعت نماز بخونم، امروز جمعه است، از خواب پاشدم سر حالم قصد جمعه کنم، برم به زیارت امام زمان علیه السلام، زیارت کنم امام زمان علیه السلام، به یک مشهد شریفی برم، به یک مرقد شریفی برم، نماز جمعه برم. نماز جمعه که وقتی انسان ازش برمیگرده تمام گناهاش آمرزیده میشه، اونم تلفش میکنه. نمیگه جلو روز بازیه، به بازی صرفش میکنه. ولی ما فرصت داریم، هممون فرصت داریم. چرا برای زنمون فرصت داریم که خلوت کنیم باش ساعت خواب؟ برای بچه‌مون چرا فرصت داریم؟ برای خورده خوراکمون چرا وقت می‌ذاریم؟ برای خوابمون چرا وقت می‌ذاریم؟ برای مهمانمون چرا وقت می‌ذاریم؟ برای گردش و تفریح چرا وقت داریم؟ اینا حاکی از مشکلاتی است که در درون ما هستش. خداوند اسم قشنگی روش گذاشته، دروغ. دروغ خیلی ناراحت کننده است واقعا. به خدا آدم وقتی میفهمه خودش دروغگو هستش، لااقل باید تلاش بکنیم که به راست بگیم دیگه. خدا انشالله ما را از صادقین قرار بده، انشالله برسیم به مقام صدیقین، راست بگیم توی محبت با خدا و محبت با اهل بدنیم. این تعبیر در محاورات معمولا به کار می رود. وقتی انسان در اول یک موضوع مترقب قرار بگیرد، مترقب یعنی قابل انتظار، مثلا در ابتدای مشکلاتی که قبلا نبوده ولی مترقب بوده است قرار بگیرد، گفته می شود که در مشکلات و سختی، در مشکلات و سختی ها به روی او باز شده است. و یا مثلا کسی که در ابتدا و اول حادثه‌ای که مترقب بود قرار گرفت، گفته می شود در به روی او باز شده است. و همینطور در خصوص کسی که منتظر نعمت‌ها و آسایش‌های باشد و نعمت‌های مترقبه شروع شود، گفته می‌شود که در نعمت‌ها به روی او بازگردیده است. باز شدن در نعمت و یا در عذاب و گرفتاری‌ها به روی انسان عبارت است از شروع شدن نعمت‌ها و عذاب‌ها، آن هم نعمت‌ها و عذاب‌هایی که مترقب بوده و انتظار می‌رفت. باز شدن در بهشت و یا در جهنم در قبر و برزخ به روی انسان عبارت است از شروع شدن نعمت‌ها و عذاب‌های مترقب. با این بیان معنی تعبیر ثم یفتحان له بابا الی النار، سپس باز می‌کنند دری برای او به سوی جهنم و به سوی آتش که در این روایت آمده است، و همچنین تعبیرات مشابه آن که در روایات دیگر هست نیز روشن می‌گردد. به این معنی که باز شدن در جهنم و یا در آتش به روی انسان منحرف در عالم برزخ و قبر هم عبارت است از این که انسان منحرف در جهنم برزخی قرار می‌گیرد و جهنم برزخی نمونه ایست از جهنم موعود و صورت نازله ایست از آن، و بابیست که به سوی جهنم موعود و بابیست به سوی جهنم موعود و دریست که به جهنم موعود منتهی می‌گردد، و از این راه باید به سوی جهنم موعود حرکت نمود. کسی که در جهنم برزخی قرار می‌گیرد، در حقیقت باب جهنم موعود به روی او باز شده و از عذاب‌های جهنم موعود به تناسب نظام برزخی به او می‌رسد و با نمونه‌های از عذاب‌ها و گرفتاری‌های جهنم موعود معذب می‌گردد، و در این حال در مسیر و طریق جهنم موعود هم قرار گرفته و به سوی آن و نیل کامل به آن و وصول به عمق آن در حرکت است. اگر کسی با بینش معرفت نفسی بیاد روی این، متوجه میشه که چرا اینطور میفرمایدشون که انسان وقتی در بهشت هست به سوی بهشت موعود داره میره، وقتی در جهنم هست این جهنم هایی که داره عذابهایی که در جهنم داره میبینه نمونه هایست از اون جهنم چی؟ جهنمی که کبرا هست، جهنم اصلی هست، از اون داره به اصطلاح میچشه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.